بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس اصول مکتب قم، استاد موسوی، 11 دی ماه 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آل
محمد.
اللهم اجعل وليك فرج و اجعلهم من خیر امانه و انصاره و المستشفعین بین یده. سوالی پرسیدن قبل از کلاس که این ربط پیدا میکنه به فهم جغرافیای این مواز. ما الان دوستان تو مواز الفاظیم، عالم اعتبارات لفظیه رو داریم مورد بحث قرار میدیم. داریم میبینیم که عالم خارجی که وجوده در خارج ذهن انسانیه، ذهن انسان که اگه بخواید در نظرش بگیری، ذهن انسان یک موجود خارجی هست یا نیست؟ به یک معنا هست، به یک معنا نیست. شما تو خارج آدمیزاد داری دیگه که یه ذهنی داره. نه، چون خارج اهم از عالم ماده است، ذهن انسان هم یک عالم مثالی داره و یک عالم عقلی داره. ذهن توی اون عالم وارد یک نحوه وجودهای غیر مادی میشه و تطابق با اونا پیدا میکنه، اونم یه عالم ها. اینم در نظر بگیریم. ولی نه، ما وقتی میگیم وجود ذهنی، منظورمون اون طوریه که ذهن داره پدید میاره توی این چارچوب. خب ما نحوه ارتباط اینو با ذهن با اعتبارات لفظیه میخوایم در بیاریم. این تازه با بسم الله فهم عالم اعتباراته. ما این با بسم الله رو که حل کردیم که میشه مباحث الفاظ، تازه آماده میشیم یک مرتبه بالاتری رو درک بکنیم و اون مرتبه چیه؟ جعل حکم شرعیه. جعل حکم شرعی به مراتب پیچیده تر از اینه. ما برای اینکه اینو درک بکنیم، طبعا توی یک قدم اول از همه بحث عبد و مولا مطرح میشه. یکی از ابزار دیگه فهم پیشرفته تر خطابات قانونیه، یکی از ابزارهای پیشرفته تر رهبری اجتماعی، نوع مراودات یک رهبر با یک جامعه، خصوصا اگه رهبری فرهنگی در نظر بگیری که میخواد گفتمانی رو حاکم بکنه، میخواد ادبیاتی رو خلق بکنه، از واژگان استفاده خاصی ببره. و در نقطه آخر شما خدایی رو داری که عالم غیب در دست اوه، باطنی داره عالم. لذا ادبیات خطابات قانونی هم حرف آخر امام نیست، خیلی ظرفای دیگه است. اینا رو برای رابطه ما با مسائل و مفاسد، مثلا حاضر داره یه پدیده ثابتن، پدیده متغیرن، ثوابتش چیه، متغیراتش چیه، اینا بحث بعدیه. برای اینکه اینو سامان بدیم، باید وارد بخش چی بشیم؟ بخش دوم اصول بشیم. تازه به عبارت اینا میشه گفت تمهیداته. خب بعد از این شأن نزول ادامه بدیم ببینیم کجا هست. بفهم
شرفست و بردیت
ادامه بدیم. ما جمله غیر تامه هم داریم. این جمله غیر تامه چی چیه؟
اما جمله غیر تامه فهی التي تحكى عن مفادها حكاية
تحكي
تحکی
هست. خبری هم آفرین، اون هم انشایی هم قابل لصدقه، محتمل ایشون منظورشون قابل.
بس مهتم دیگه بس بارتن لا تکونه کذالک، قابلیت صدق و کذب ندارم.
نه دیگه، شما انشا ها که نمیتونید صدق. هم
مفاده ها حکایت هم تصوریه.
یا به این دیگه جمله نگو، چی بگو؟
حکایت تصور.
این حال مفردات. شما میگه غلام زید، میتونید یک کلمه درست بکنی به جای غلام زید. آره؟
و یکونو و یکونو حال و حالوها حال المفردات من حاضر جهت
از جهت حکایت تصوری
و فی قاله غلام و زید تدل به هیئت علا نفس رفت و این غلام و زید لا تحققه
لا تحققه
لا تحققه و خوبا معنن تصوری هم لا یتصف به صرف و کس و لا یختمل هم
غلام زید چجوریه؟ هیئتش چی داره؟ هیئت غلام و زید، یعنی هیئت مضاف و مضاف الی. این هیئت مضاف و مضاف الی یه دلالت بر ربطی بین غلام و زید میکنه، بله، ولی دلالت بر تحقق این ارتباط نداره. یه تصوره، غلام و زید مفهوم ذهنی، غلام و زید یه تصور ذهنی، نه چیزی غیر از این
که قابل
سپ و کز
عدم قابل سپوکت اون خود تو نسبت بیاره دیم، یعنی اون نسبتی که بین غلام و زیده قابلیت سپوکت نداره.
بله.
و اما تامت و تمریت و فهیه حاکیت و نفس الام حکایت هم تصبیریه علی حکایت تحقق شعی این اولا تحقق
کلن دست میره سر تحقق. توی جمله تامه ادعای تحقق داره، چون ادعای تحقق داره خب پس باید صدق و کذب بشه و قول برزه هم او کان شیئه
او کان شیئه او لا کان حکایت هم تصدیریت
هم کان شیئه شیئه
کان شیئه
او لا کان لا کان شیئه شیئه زیدون قائمان زیدون لیس با قائمه حکایت هم در نهایت شما با کون سر کار داریه، یعنی گزاره جمله تامه شما ادعای وجودی داره، ادعای وجودی داره، با حبابیت هم ادعای وجودی داره، با وحدت ادعای وجودی داره. فیتصف به صدق برکس فقوله هی زیدون
دالون به هیئت علا ان القیام فاصل له به حسب الواقع و قیام زید دالون علا اضافت قیام علیه من غیر حکایت عن تحقق ها و هو معنا تصوری به انتصاب بین طرفین و الاول و معنا تصدیری اخباری عن حصوله بین طرفین. اینجا فقط یه سوال شد که تو جملات بسیطه ما میگیم جملات تامه،
بله، جملات بسیطه مثل
جملات تامه مثلا زیدون موجودون
گفتی که چه تحقق ادعای تحقق بکنی چه ادعای تحقق یک شی برای شی دیگه بکنی. همون اول رو با حکایت تحقق شیئه
الله
تعالی زیدون موجوده نه زیدون نیست و موجوده این جمله.
ثم این جمله غیر تامته علا ضربن یه جمله غیر تامته بر دو شکلن احد و هما ما تدل علا انتصاب و اضافت تصوری که جملت مضاف و مضاف.
خب این اضافه تصوری داره، اضافه مضاف و مضاف علیه نوع نسبت.
و ثانی هما ما تدل علا حقوقیت تصوریه.
مگه حقوقیت تصوری هم داریم؟ ما تا الان تصوری میگه حقوقیت چیه داریم؟ تصدیقی فقط داریم. حقوقیت نه، حقوقیت تصوری هم چی؟
که جملت صفت و موصوف.
تحلیل خیلی خوبیشون کرده صفت و موصوف، گفت صفت و موصوف حقوقیته. مثل همین که میگه زیدون قائمان، وقتی میگه زیدون القائم موجود، زیدون القائم حقوقیت هست ولی نه بدون ادعای وجودی. و وقتی ادعای وجودی نداری جمله ساخته نمیشه. ادعای وجودی جمله جایی است که ادعای چی باشه؟ وحدتی که بخواد از وجود حکایت بکنه.
وحدتی که بخواهد از وجود حکایت بکنه جمله میسازه، نه هر هویتی. تصور نکنه هر هویتی میتونه جمله باشه، مثل زیدان الموجود صفت موصوف دیگه. ولی این اتحاد تصوریه، تصدیقی در کار نداره. تصدیق باید محترم، باید ادعای وجودی داشته باشه، هیچ ادعای وجودی نداره تو ذهن.
همون یه
جوری
یاسته
پستوکوته دیگه، تعبیر نه اصلا کلا شما
زیدان موجود خواه همه یاسته پستوکوت نیست.
ها باید این
یه صفت موجود باشم
باید
زید موجود،
زید موجود دو ذهن من باشه. زید موجود چی؟ چرا یاسته پستوکوت کی پدید میاد؟
تعبیر باشه دیگه،
وقتی که ادعایی داشته باشه. زده موجود چی؟ ادعا میدین؟ ادعا چیه؟ ادعا متعلق به وجوده دیگه. ادعا میاد تو عالم وجود. ادعا باید وجود رو مطرح بکنه، در مورد وجود صحبت بکنه. حالا این وجود میتونه حتی وجود ذهنی باشه، مهم نیست. مهم اینه که ادعا وجودی باید داشته باشه، وحدتی باید باشه که مدعی وجود. وحدت به خاطر چیه؟ قضیه اطراف متعددی داره، اجزاء متعددی داره، حداقلش مبتدا و خبر داره. اگه جار و مجرور نداشته باشه، اگه فعل نباشه، اگه ظرف نداشته باشه و الا الله شاءالله، چیزای دیگه‌ای که معمولا توی جمله هست، اینا همه باید به وحدتی برسن که این وحدت ادعای وجودی داشته باشن. وحدت رو قبلا توضیح دادیم. چرا وحدت؟ چون خارج چیه؟ وجود باهره. و توی ذهن ما تحلیل کردیم به کسار. این ما وحدت پیدا بکنه. چرا باید ادعای وجودی باشه؟ چون ادعای وجودی بعد یک ادعای قابل صدق و کذبه و ما میخوایم تطبیق بدیم دیگه. اون کسی میخواد تطبیق بده داره ادعا کنه. گزاره باید حتما ادعا داشته باشه. ادعا یعنی چی؟ یعنی میخوای بگیم موجود است، هست، هست یعنی هستی، من حیث لا یشعر داری وارد هستی میشی. خب
فنف زیدون زیدون الموجود و یدون را علا اتخاد بینه ها دلالتن تصوریتن غیر محتملتن به صدق و الکس بلا یکی بل اضافت لعدم اضافت بینه ها.
بله، بین زیدون موجود که اضافه نیست. شما یادتون هست که ما بین صفت موصوف حاضر نشدیم تعبیر اضافه رو بپذیریم. میتونی بگی آقا بینش صفت موصوف تعبیر اضافه، مثلا اضافه وصفی. اضافه وصفی هم وقتی ما داریم میگیم منظورمون اضافه کردنه یک صفت به موصوفه، که منظور صفت موصوف به جایی که به صورت دو واژه متتابع از همدیگه بیاری، به صورت اضافه داری میاری. خب
و لحاظ و ترا ان ماجو علا صفتان یمکن ان یحمل علا موصوف من غیر تخلل حروف دالت علا اضافه.
بله،
فیقال فی زید العالم زیدون عالمون و فی زیدون انسان زیدون انسانون.
یادتون هست که توی فرق مضاف مضاف الیه و صفت موصوف میگفتیم میتونیم به هم حملش بکنیم، چون هویت داره.
به خلاف جملت المضاف بر مضاف الیه حیث لا بد من تخلل العدات بینهما فیقال فی غلام زیدن زیدون له الغلام لا زیدون غلامون و فی قیام زیدن زیدون لحول قیام.
ایشون داره بین عالم تصور و عالم واجدان، عالم ذهن و عالم واجدان یه ارتباطی رو برقرار میکنه. الان دیگه دعوا بین این دوتاست. میگه نگاه کن اونجایی که دوتا تصور هویت داشته باشن شما همین راحت میتونی بکنی، ولی اونجایی که هویت نداشته باشن وقتی میخوای حمل بکنی باید حتما از ادات حرفی استفاده بکنی.
و ها کذا حتی فی مثل خاتم و فزتن تکون و اضافته به تقدیر من. منه در منه است. فتزه
خو من ما ذکر شاید بتونی بگی الخاتم فزتون در تقدیر من فزتون چون داری جنسشون میگه
فتزه هم مذکرنا ما فی کلام بعض محققین من ان مدلول الهیت ربطون عرض به موضوع هی و ذالکه هو المعبر عنه به وجود رابط فا این نفیه وجوها من اخلط تظهر و بعد تحمل
آره دیگه این چه حرفیه شما داری میزنی؟ میگی مدلول هیئت ربط عرض به موضوع، اصلا عرض به موضوعش ربط نداره، ربط میره یک جای دیگه، ربط میره اون جایی که شما اصلا هویت نداشته باشن. امام یه کار مهمی رو انجام داد تو بحث قبلی که اینجا هم داره از همون استفاده میکنه، و اون اینه که آن جای شما یه ربط داریم یه هویت اون چیزی که در نهایت قضیه رو میسازه اینه. ربط باید آخرش برای تام کردن قضیه در نهایت نیازمنده به چیه؟ هویت است. چون قضیه هویت قضیه رو میزده بخاطر هم میده رفت نمیتونه قضیه رو بسازه، نسبت نمیتونه قضیه بسازه. هویت این اضافه شه به نفسش که ممکن نیست. این هویت بین چیه؟ ذات، وجود، بس. اما اضافه کجاست؟ بین دو تا ذاته. بین این دو ذات شما فی، من، الا، علا و همه اینا رو در نظر می‌گیرید. البته معنا اینقدر این که گفتم بین دو تا ذاته اینقدر ساده هم نگیرینش. زید و فتدار درسته، الخاتم و منفذتن درسته، جئت و فی ساعت کذا، ساعت ذات داره یا نه، زمان کجاست، مکان چی؟ یعنی یه سری چیزایی هست مثل زمان، مثل مکان. واقعیت اینه زمان ذات داره، مکان هم ذات داره. در مورد مکان که ذاتش خیلی سخت نیست، درسته؟ زدو فدا. آها. در مورد مکان پس اصلا شبهی پدید نمیاد. اما زمان چی؟ زمان هم مثل مکان باید در نظرش بگیر، برایش یه ذات باید در نظر بگیر. که زمان هم مثل مکان
یک ذات
باید برایش در نظر بگیری. توی عالم ذهن، ما الان داریم بین عالم ذهن صحبت میکنیم و عالم، وگرنه شما به دقت فلسفی مکان غیر از شماست؟ شما مگه میتونی حیز نداشته باشه؟ حیز جز وجود شماست، زمان هم جز حیز وجودیش، اصلا وجود همه اینا رو داره، لذا اونجا باید وحدت پدید بیاد. زمان و مکان و اوصاف شما و ذات شما اینا همه با هم دیگه یک حقیقت وجودی واحدی رو دارن میسازن
تو ذهن.
آره، ولی بیرون، حالا ما بیرون توی ذهن میایم وسوسات رو هویت برش قائل میشیم، ولی زمان رو یک پدیده‌ای که یه مقدار نیاز به تعامل داره. اینجا بحث زمان رو مطرح نکرده ما، ولی شما تصور ذاتی باید ازش بکنی شبیه مکان تا بتونی بحث رو پیش ببری. خب ادامه بدیم. خب بیان و معنق عراقی رو هم اشکالشو گفتیم دیگه، اینجوری نیست؟
یه از رفت عرض با موجود
عرض و موضوع با هم دیگه رابطه هویت دارن، اصلا رابطه
نسبت ربطیه ندارن، هیچ ربطی نسبتی اصلا این مثلا نیست.
هویت اصلا نیاز به نسبت نداره، نسبت بین دو پدیده جدا از همه، ذات دو ذاته. گفتم هم از اول بحثم دقت کنید، امام داره مشی بر مبنای قوم میکنه ها، یعنی بحثای حرف آخر وجودی رو نمیاره، مثلا فقط ذات رو داره میاره.
اینایی که داره میگیم جدا میکنه قیام و زید رو جدا میکنه، نمیدونم زیدون لبار قیام، زیدون قائمان، زیدون قائمان میگیم هویت نسبت نیست، ولی زیدون لبار قیام نسبت هست. اینا هم ذهن دیگه تو خارج که اینا میخوان حکایت میکنن،
تو خارج همه اینا متحد با هم دیگه، یک حقیقت واحدی وجود داره. اما اون جایی که شما میگی زیدون له القیام، آخرش تعبیر میره به چی؟ زیدون قائمه. ولی قیام غیر از زید هست یا نه؟ دو تا ذاته. حتی اینو قبلا گفته بودم، زید و قائم، این زیدون و قائمون، اینا چی هست؟ قائم چون چی هست؟ مشتقه. مشتقه یعنی چی؟ ذات الله الرس، ذات الله الرس، این دو تا با هم دیگه متحدن. اما زید و قیام چی؟ اینا دو تا ذاتن، صفت و موصوف. خب زید صفت و موصوف مشتقه ها، یعنی چی؟ ذات الله الوصف ها، دیوار سفید، نمیگه دیوار سفیدی، زیدون القائم نمیگه زیدون القیام. که انه وقتی که شما قیام رو از زید جدا میکنید با دو تا ذات طرفی، و به شرح ایزا در مورد زمان روشنه؟ یعنی چی؟ یعنی آیا ذهن شما وقتی که داره اینو تصویر میکنه برای این یک حقیقت وجودی مستقلی رو در نظر میگیره؟ بله، وقتی که سفیدی میگی داری حقیقت مستقل رو در نظر میگیره، از سفید. قائم نه، همون ذاته. وقتی میگی قائم به ذات داری اشاره میکنه، ولی وقتی میگی قیام، کنه قیام این قائم رو جدا کردی برای که ذات مستقلی غیر از خود قائم در نظر گرفتی.
اعتبار کردی
بعد اعتبار چه جوری میشه؟ بعد اعتبار ذهن شما این قدرت رو داره که یک ذاتی درست کنه، نه کنه دو تا ذاته، دو تا ذات درست کرده، یه ذات سفیدی، یه ذات اون آدمی که سفیده، اون دیواری که سفیده، ذات سیاهی و اون ذاتی که سیاهه، سیاه و سیاهی.
یعنی کلن وقت ربط و مضافانه خود یه مرحله اعتبارش از اون،
یعنی یه
کار ما یه بالاتره، یعنی
تو خارج ما وجود داریم اما تو ذهن ذات
از استفاده وجود شده میشه.
خب تو ذهن تحلیلی که داریم میکنیم وجود واحد داریم یا وحدت وجودی داریم تحلیل، اما تو ذهن چی داری شما؟ شما تو ذهن تحلیل میکنیم برای وجود، برای ذات ماهیت، برای ذات ماهیت دارای وصف. برای وصف جدای از ماهیت. برای نسبت ظرفیه. خب این دوتا با هم یکی هست، ذات ماهیت و ذات ماهیت، این هم هویت دارن. خب اینجوری بنویسم، وجود هم همینطوری هم. اینا همه رابطه شون با هم دیگه تو ذهن چیه؟
هویت.
اما اینجا دیگه هویت نیست، یه ذات جداست، این ذات جدا در مرحله تصور ذهنی. منظور اون از دوتا ذات، دوتا ذات در مرحله چیه؟ تصورات.
ادامه.
کما یز شد برد هر و نظر و فی مازو کرد فی وشه افتراق مراتبات مرتبط عن تامت به ان الاولاد تحکی عن نسبت ثابت فضلتی تعتبر غیر مقبمن لموضوع عدل محمول و ثانی تحکی عن تحکی عن ایقاع نسبت و ان المتکلمه وجدانن یر الموضوع عارین عن نسبت التي يريد و اثبات ها.
خب معلو کنیم
یکم که دوباره میشه.
خب ایشون داره از اینجا بعد، بعد دو نقطه چیه؟ قول کیه؟ بله؟ چون اون بله آزی هست قبلیه بیان ایشون بود توی بدال افکار الان تو مقالات رسوله. خب سه خط گفته به انتها ملخصن، تا انتها ملخصن اینجا قولی کیه؟ آزی هست به انل اولا. خب مرکبات ناقصه میگه اولا تحکی ان نسبت ثابت تلتی تعتبر قید مقبما للموضوع ابل محمود. خب مرکبات ناقصه داره از یک چی صاحب سخن میگه؟
نسبتی
که محقق الاتی تعتبر قیدا مقبما للموضوع ابل محمود. خب زیدون القائم، خب یا غلام زیدن، این مثلا موجوده یا تو موضوعه، یا غیر مقرم موضوعه، یا غیر مقومه محوله، ولی تامه چیه؟ اصلانیه ایقاع نسبته. اون داره حکایت از نسبتی میکنه که قید مقومه، ولی این از ایقاع نسبت داره حکایت میکنه. فعلا متکلم بجدانن یه را الموضوع آریانن نسبت لفی یورید و اثباتا. خب مثلا نسبتی رو متکلم
نیست.
ها؟ خب
نسبتی نیست، ولی نسبتی رو ایجاد بکنه.
بله.
فقط قید مقرم به موضوع یعنی چی؟
معنا رو کامل بخونید تا آخرش تا بعد برگردید.
در مورد نسبت های موضوع فهو به هم اول انشاء یوقعها بین الموضوع و المحروم.
میگه یه نسبتی نیست، این نسبت رو داره ایجاد میکنه. ایقاع اون از ساکی تحکی عن ایقاع نسبته. اما تو انشاءیات گفتیم ایقاع، ولی توی حمل حمل ایقاع داریم ما. ایشون میگه تحکی عن ایقاع، عن ایقاع نسبه، که انم میخواد همه جملات رو ایقاعی نسبی ترجمه بکنه. خب این هم یه بحثه. پس اولا شما همه مرکبات ناقصه رو حاکیه از نسبت ثابته دونستیم و مرکبات ناقصه رو حاکی از ایقاع نسبت دونستیم. حرف آزیان اینه؟ آره؟ آزیان میگه مرکب ناقصه حکایت از ایقام
از ببخشید
از نسبت ساده
از نسبت مرکب تامه که کار از بیغا نسبت هله؟
بله ها دایت کنم مفاد مفاد ترکیب اوله متأخرم عن ثانی متأخر الوقوع عن الایقاع
یعنی چی مفاد ترکیب اول متأخر از دومه؟ اگه گفتیم
که ما اگه بخوام مرکب ناقص ایجاد بکنیم اول باید مرکب تامه رو ایقاع کرده باشیم بتونیم بعدش حالا
مرکب ناقصه شو
یه نسبت ایجاد کردیم بعدا اون نسبت تصور
چون تصور اول باید ایقاع نسبت بکنی و بعد از این ایقاع حکایت بکنی آره؟ ترتب حکایت بنابراین نتیجه که ایشون میگیره اینه ترتب حکایت از ایقاع
از ادبیات دقیق ترش به ترتب نسبت ثابته از ایقاع چون جفت و جفتش داریم یه حکایتگریو داره میگیم یه تحکی
یعنی نسبت ثابته و تحکی یعنی نسبت ثابته و شنگه تحکی عن ایقاع نسبت یعنی حتی اونجا که ایقاع میگه یه حکایت جری از ایقاع داره آره نسبته که ایقاع شد بعدا اون حکایت میخواد بکنه خب بعدا به عبارت دیگه حالا بذاریم کلمه ثابته رو هم بنویسم ثابته یعنی قبلا ایقاع شده ولی ترتب از چه بابی درست میشن از باب حکایت نسبت ثابت یعنی میگه یک وقت هست حکایت میکنی از این که این نسبت درست بشه یه وقت هست حکایت میکنی از اون که یک نسبتی هست الان درست شده است خب یعنی ایشون واضحه دیگه آره اشکالاتو بریم بخونیم
این فقط توی اویدن اولا تحکاهن نسبت ثابتن تحتوه رو قیدن مقبله من به موضوع قیدن
یا تو موضوع یا تو محمول دیگه تو قضیه خب ایشون چون میخواد ببره دقت کنید مرکب ناقصه رو میخواد از تو مرکب تامه در بیاره میگه باید ببینی اون چیزی که مرکب ناقص درجه ازش صحبت میکنه قید مقبله موضوع یا محمول میگه تو قضیه تامه این مرکب ناقصه در اومده
اینو مقابلی آخر قید مقابل موضوع یعنی چی؟
یک نسبت که دیگه نسبت مقابل موضوع نسبت مقابل محموله خب اون نسبت نسبتی که داره موضوع رو اثبات میکنه موضوع یا نسبتی که داره محمول رو اثبات میکنه به وجود میاره پدید میاره میگه الان وقتی بعدی بهش اشاره میکنه تو نقلش
فا این المراده من نسبت ثابتته امکان نسبت واقعیته کما هو مختز و مقابلتها لیوان نسبت فلا ریبه فی ان المرکبات ناقصته لا تحکا عنها فا این حکایت عن الواقع تصدیقیتون لا تصوریه و هیه شأن المرکبات تامت اخوانیه یه مراد از نسبت ثابته اگه نسبت واقعیه باشه
امکان نسبت تل واقعیه میگه اگه اون نسبت ثابته امکان نسبت ثابته ان نسبت تل واقعیه منظورتون از نسبت ثابته من گفتم واقع من خودم اگه یادتون باشه ترجمه واقعی کردم تحقق پیدا کرده منظورتون از ثابت تحقق یافته است کما ما قضا مقابله قابل ایقاع نسبه که در مقابل ایقاع و نسبه میگی که وقوعه ایقاع نتیجه میشه وقوع خب
که میگه اصلا مرکبات ناقصه از اون حکایت
نمیفهمه اصلا کلا کاری به وقوع نداره اساساً مرکب ناقص هیچ کاری به وقوع حواسه هست؟
نه.
مرکب ناقص در مورد وقوع صحبت میکنه؟
نه.
مرکب ناقص داره یه تصور رو ارائه میده. خب
یه فهمان ها حکایت از واقع یکی حکایت از واقع تصدیریه شأن مرکبات تامه اخباری است. توضیح
قبلی بیشتر میگه این حکایت عن الواقع تصدیقیتون لا تصوریه. حکایت از واقع مگه میتونه تصوری باشه؟ نه تصدیقیه. به هیه شأن مرکبات تامه اخباریه، اصلا شأن مراکبات ناقصه نیست که بخوان در مورد وقوع صحبت کنن و در مورد وجود صحبت کنن و در مورد تحقق صحبت کنن و این حرف که از شما داریم میزنی اصلا هیچ معنایی نداره، بی‌معنیه. یه حرف رو بی خود داریم میزنی به تعبیر. یعنی چی؟ چی داریم میگی شما؟ وقوع مضاف الی ان المرکبات تامه الاخباریه
را تفکی عن ایقال متکلم نسبت تکلم عن نسبت ذهنن او لفظن کما ذکره و لحاظا لا ينتقل السامع الا ثبوت الواقعی.
خب
ایقاع مفعول عن الا باللحظ ثانی و سیاتی حال الانشائیات.
بله خب مضافم
یکی تازه خود مرکبات سامع اخباری هم از ایقاع حکایت نمی کنه. ایقاع نسبت هم
ایقا دقت کنید، ایشون نه اون هویت انشایی رو داره میاره وسط، نه داره یه هویت انشایی میخواد بده به اخبار. ایقا نسبتی من نمی کنم که بخوام از اون ایقا نسبت، من مگه با ایقا نسبت من دارم حکایت میکنم از یک وجود، درسته؟ من حکایتگر وجودم اینجا، ایقا نسبت نمی کنم من. بله هازا بله ادعای نسبتی میکنم، ولی ادعای نسبت من ایقایی نیست. ایقایی نیو کنیم ایشون داره خلط بین دو تا چیز میکنه. از تا بحث قبلی خلط بین واقع و ذهن بود، این خلط بین عالم اعتبار لفظیه و عالم ذهنه. توی عالم اعتبار درسته که من یک دارم لحظه به لحظه جملاتی رو بیان میکنم و من دارم این وجود لفظی رو شکل میدم، این وجود لفظی رو من محقق میکنم، ولی واقعیت اینه که این وجود لفظی داره حکایت میکنه، معنایی رو در ذهن داره خلق میکنه، درسته؟ این معنایی که در ذهن داره پدید میاره، این معنا حکایتگر واقعه. خب
یعنی تو ذهن پس اون ایقای اتفاق داره میفته دیگه، تو خارج نیست.
انشاء به یک معنا انشاء نیست، داره وجود محقق میشه، وجود ذهنی، یه وجود ذهنی به واسطه اون وجود لفظی پدید داره میاد، ولی این وجود لفظ ذهنی که داره پدید میاد انشاء نمیتونه اسمشو بذاری، ایقا نمیتونه بذاری، این میخواد حکایت بکنه از نسبت واقعیه.
وجود لفظی
چی؟ وجود لفظی هم نمیتونه یا کنه وجود لفظی یک وجوده. بله من الان این کلمه رو نگفته بودم، الان که گفتم این کلمه به وجود اومد، این کلمه و به تبع شما تصوری تو ذهن شما پدید اومد، اینا که دیگه حکایتگر از انشا نیست. این کلمه‌ای که من دارم میگم داره توصیف میکنه، داره توصیف میکنه یک چیزی رو، به عبارت دیگه شما به این دیگه نمیشه این انشا کنه، انشا اونه که در خارج چیزی رو محقق کنه. همه جملات ما آخرش نسبت به خارج و تکلیفش معلوم باشه، وگرنه شما در همه این اوصاف میتونی بزنی بزن، اگه این اوصاف بزنی بزن مشکل رو مگه حل میکنی؟ مثلا محط نظر و بحث ما ذهن که نبود، خارجه، باید در نهایت در مورد خارج شما حرف بزنید، باید نتیجه بگیری که تو خارج چه اتفاق میفته. در خارج چیزی رو انشاء کردی، از خارج حکایتی کردی، در ادعای وجودی چیزی در خارج کردی، ما داریم حرف میزنیم با هم دیگه، داریم در مورد خارج صحبت میکنیم. من در مورد این که بگن تو ذهن من چیزی پدید اومد، خب میگه واضحه، بله من مفهوم رو در ذهنم خلق کردم، من در مورد این حرف نمیزنم با کسی. بل ایقا مغفولان عنها الا به لحاظ ثانی. بله
که ایقا مورد توجه واقع میشه. شما بخوای هر این الفاظ رو ببینی تو یک نگاه درجه دو پیدا میکنی. ما تو انشائیات بعدن این توضیح میدیم. خب که ایقا اساسا ایقا یعنی چی در مورد انشائیات، ولی توی غیر انشائیات مرکبات تامه اخباریه، توی مرکبات تامه اخباریه ما چی داریم؟ ایقاع نسبت داریم؟ نه بابا، چون ایقاع نکردی نسبت تو خارج هست، داره حکایت میکنه از یک نسبت. ایقاع نکردی این نسبتو، بله یک ایقاعی شما داریم که این تو لحاظ ثانی ما متوجهش بشیم. ما که الان در مورد لحاظ ثانی صحبت نمی کنیم. لحاظ ثانی چیه؟ خود الفاظه و مبانی که به تبع الفاظ داره به وجود میاد توی ذهن. بله من یه ادعای نسبت رو دارم میکنم، این ادعای نسبت رو با لفظ دارم بیان میکنم و معنای این لفظ داره تو ذهن شما شکل میگیره. به این که نمیگن ایقاع نسبت. من ان فی الجمله ناقصه و تامه
در حقیقت ایقاع نسبت نمیگن، ولی اگه به لحاظ خود لفظ بهش توجه بکنی بهش ایقاع میگن.
نمیگیم ما بهش میگیم، چرا؟ چون اصلا لحاظ یا کنید لفظ به وجود داره میاد، ما اینو میفهمیم و به تبع خودش معنای رو در ذهن به وجود داره میاره. اینو میفهمیم. ما که الان محل بحثمون اینا نیست، محل بحث ما مناسبت این لفظ و معناست با خارج. داره یه ادعایی رو نسبت به وقتی گزاره یا کنید اگه دارید یه گزاره یه قضیه میگین، این قضیه ادعای وجودی داره، ادعای وجودی میاد در مورد خارج حرف میزنه. بعد نسبت لفظ معنا رو که توی بسته است با خارج که توی بسته دیگه است مشخص بکنی. اینجایی که صدق و کذب معنا داره، مطابقت عدم و مطابقت معنا داره و خیلی چیزای دیگه که ایشون داره در مورد صحبت میکنه. وقوع، محل وقوع کجاست توی این بحثای ما؟
خارج.
بله شما ممکنه یه سری بحثای ثانوی هم بکنی که این بحثای ما نیست. یه بحثی ثانوی در مورد نوع رابطه الفاظ و معانی، اونجا میتونیم از این چارچوب حرف بزنیم. خب فعنه معنه
معنه در جامل ناقصته و تامته تکون و نسبتو به ایقای متکلم ببچه،
تکون و نسبتو به ایقای متکلم ببچه. بله از یک وجهی هم بله به ایقای متکلمه. فعنه اضافت غلام الازه و توسیب زید بلعالم فعنه جملت ناقصه انما هو به فعل المتکلم فلا تکون نسبت ثابته تو فکر کلام به قبل ایقاعی. درسته؟ قبل باید این نسبت رو تو ذهنش متکلم پدید بیاره تا بتونه ازش صحبت بکنه. ولی صحبت کردن از این نسبت و پدید آوردن این مفهوم همزمان با هم دیگه است. یعنی شما غلام زیدن رو یه غلام زیدن رو تصور میکنی و ازش شروع میکنی به حکایتگری. یه غلام زیدی تصور میکنی میگه غلام زیدن و بعد این مفهوم رو خلق میکنی. هذا مضافا الى ان تاخر الوقوع عن الايقاع انما هو فيما اذا كان الاول معلول الثاني لا مطلقا. آقا شما تاخر وقوع از ايقاع داری میگی، میگه باید یه ايقاعی پدید بیاد تا وقوع حاصل بشه. همه جا نیست. ليست النسبه في الجمله ناقصه معلوله لايقاع النسبه في التامه. مگه نسبت جمله ناقصه غلام زیدن معلول غلام الغلام لزیدن هست؟ معلول الغلام این دو تا علت و معلولیه مگه رابطهشون با هم دیگه؟ این دو تا جمله هم دو تا جمله مستقلن. من میتونم اینو بگم اونم بگم، رابطه علیت بینشون برقرار نیست. این تصویرهایی که تصورات که شما داری از علیت رو اینجا باید تبیین کنی. منظوری چی از علیت؟ رابطه علی ندارن، علی معلولی ندارن که شما بخوای بگی اول باید وقوعی باشد تا باید ایقاعی بشود. اول باید ایقاعی باشد تا وقوعی محقق بشود. معنی دیگه هم که نداره ایشون بگه. فلا بشه لتأخر من فقدان مناته. حالا دیگه هم نمیشه برش تأخر در نظر بگیر. تأخر غیر از تأخر علی و معلولی توی اون وادی تأخر دیگه
رتبی مثلا
تأخر رتبی که اصلا باعث نمیشه که چه مشکل رو اینجا حل میکنه تأخر رتبی. بعد چند سوال اصلی اینه که چرا این تأخر رتبی پدید اومد، کی رتبه بندی رو کرد، چرا باید این از من بعد از اون بیاد؟ تأخر رتبی مثل یک و دو که یک نشه دو نمیشه دیگه، تا یک نه دو نمیاد. اصلا این رابطه رو دارم با هم دیگه من الان تصور کردیم دیگه، قشنگ برای شما یه جمله تامه رو گفتیم، یه جمله دیگه، این دو تا جمله بکنید. شما در مورد عالم خارج صحبت نمی کنید که اونجا باید یه چیزی باشه بعد از اون یه نتیجه دیگه، شما دارید در مورد عالم الفاظ صحبت می کنید که یه قضیه ای شکل گرفته. شما حتما غلام لزیدن، غلام زیدن، الغلام لزید، این ستا رو در نظر بگید، ربط این ستا جمله با هم دیگه ارتباط علی معلومی و اینا دارن، جمله ها رو دارن میگم، جمله ها تصور ذهنی رو بزنید کنار فعلا، جمله ها با هم دیگه این ارتباط دارن؟ نه. تصور ذهنی چطور؟ یا دو تا تصور متفاوته. یه وقت هستش من میخوام بگم غلام و زیدن، منظورمون اصلا نه زیدی وجود داره تو خارج، غلامی وجود داره تو خارج. من همین الان دارم یه جمله غلام و زیدن رو من همین الان نگفتم، نه زیدی وجود داره نه غلامی وجود داره، اصلا شما نمیدونید زید که غلام چیه، درسته؟ یه وقت هست یه آقای فلانی هست، ماشین آقای فلانی، آقای فلانی هم همین الان هست، درسته؟ آقای علی مردانی هست، ماشین آقای علی مردانی، ماشین آقای علی مردانی در خارج هست؟ آره؟ داریم در مورد یه وجود خارجی صحبت میکنی، یه تصور ذهنی صرفا نیست که غلام و زیدن، چه توی دور زمان نه غلامی وجود داره نه زیدی وجود داره، نه دیگه گذشت دوره زید، گذشت الان یه دوره دیگه ایه. خب بقیه مثلا بخونید تا این سرفست هم تموم بشن. الا ان ایقاع النسبه فی القضیه اللفظیه متوقف عن تصور الموضوع استقلالا معنا القضیه اللفظیه مرآة الواقع، درسته؟ ایقاع نسبت به قضیه لفظیه متوقف بر تصور موضوع، بعد استقلالا بعد تصور موضوع بکنی، بعد قضیه لفظیه میخواد مرآة واقع باشه، بل عناوین المحفوظه فی الحال لا تكون ملحوظه بالاستقلال. دقت کردین چجوری شما عناوین رو هی تصور استقلالی ازش بکنید و بعدش هم بخواید مرآت واقع قرار بدید؟ اساسا توی واقع اینا هویت استقلالی ندارن که، اینا هویت اتحادی دارن با هم دیگه، وحدت پیدا کردن و هویت پیدا کردن. همون حرف آخری که امام زد، رو هویت وحدت پیدا کردن، تا وحدت پیدا نکنه نمیتونه از خارج شفاعت بکنه. حتی اگر خلوب ها منها و یمکن اقام نسبت بینها، اصلا کلا استقلالی نمیتونی تو خارج شما در نظر بگیری تا بخواید نسبت، اگر که این استقلالیت باشه شما میتونید نسبت بینشون برقرار کنید. و ما ذکرنا من ایقاع ها به وجه انما هو به نحو استجرار طبعا للاخبار عن الواقع على ما هو عليه، ما اومدیم جر اینو کشیدیم تا این نقطه، وگرنه خودش اصلا این ایقاع نمیتونی در موردش در نظر نسبت بدید. اللهم الا يكون مراده ذلك لكنه خلاف ظاهر كلامه او نفسه، حيث قال ان المتكلم يرى الموضوع عاريا، يرى الموضوع عاريا ان نسبته فيوقعها، نداره ولی ایجادش میکنه، در این حالی که بابا تو اینجوری نیست، من تو واقع این ارتباط رو اگر ربطی تو واقع وجود داشته باشه که نداره، داری میبینیش که ما اصلا اینجوری تعبیر نمیکنیم، میگیم مثلا هویت استقلالی تو خارج نیست که تو بخوای حالا حکایتش بکنی به شکل استقلالی ببخشم، بعدش ما این نسبتی رو در نظر میگیریم. وقتی قضیه ای رو داری میگی استقلالیت رو عملا میخوای یه بار استقلالیتی رو تصور میکنی، استقلالیت رو میای بهش رد پدید میاری، یه بار هویت رو میای اثبات میکنی و وحدتی رو پدید میاری، و وقتی وحدت دیگه داری پدید میاری استقلالیت رو داری ازش سلب میکنی. حواسه هست استقلالیت رو سلب میکنی، یه بار بهش استقلالیت میدی تو تحلیلت، یه بار ازش سلب میکنی توی قضیه ای که وحدت داری پدید میاری درش. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.